أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين، به تراب مقدمه الفدا، هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین، امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بی بی دو عالم فاطمه زهرا، سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد. خدا به حق عظمت این ماه رمضان و عظمت صاحب روزه امشب، خدا باران رحمتش رو، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هرچی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه است، از سر این مملکت، از سر شیعیان امیرالمؤمنین و مظلومان و ستم دیدگان و بیچارگان عالم برطرف کنه و دل اهل آسمان و زمین رو به ظهور آقامون امام زمان شاد کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. سوالی که امشب مطرح میکنم و بحثی که امشب مطرح میکنم فقط برای امشبه، برای شماها که شب اول اومدید ببینید چه خبره، توی این ماه رمضان دنبال چی باشیم، از این بندگی و طاعت چی میخواد عائد ما بشه. شاید مهمترین سوالی که ما در مسیر بندگی همیشه باید جواب بدیم اینه که ما تو بندگی دنبال چی هستیم، از کجا به کجا میخوایم برسیم، مبدع کجاست، مقصد کجاست. ما که خدا رو بندگی نمی کنیم، اونا که خدا رو بندگی کردن دنبال چی بودن؟ مثل اویس قرن که نماز نافله شب رو که می خوند، نماز نافله مغرب عشا رو که می خوند، می گفت امشب شب یه رکوعه، خم می شد تا سحر تو یک رکوع شب رو به سحر می رسوند. می گفت امشب شب یه سجده است، مغرب و عشا رو به سحر وصل میکرد به یک سجده. بعد آخر عمر ازش سوال کردن اویس آرزوی داشتی که میخواستی بهش برسی نرسیدی؟ گفت آره یک آرزو، ای کاش اول عمرم و با آخر عمرم و با دو رکعت نماز جمع میکردم. اول عمرم میگفتم الله اکبر، آخر عمرم میگفتم السلام علیکم. اگر اویس قرن باشیم میخوایم به کجا برسیم؟ اصلا این بندگی چی عائد ما میشه در بندگی و طاعت؟ این که 70 سال عمر میکنیم، اگر 70,000 سال خدا رو بندگی کنیم به کجا میخوایم برسیم؟ دنبال چه منفعتی هستیم؟ مثلا از یه شاگرد تو مغازه سوال میکنیم آقا برای چی شاگردی میکنی؟ میگه پدرم گفته یه مدت بیا تو این کار شاگردی کن، استاد که بشی یه دهنه مغازه برات وا میکنم، خودت آقای خودت باش. طرف یه مدت شاگردی میکنه که استاد بشه، طرف یه مدت دانشجوه که استاد دانشگاه بشه، طرف یه مدت طلبه است درس میخونه که مجتهد بشه. منفعت داره، رشد داره، تعالی داره. آیا بندگی هم همینطوره؟ ما یه مدت خدا رو بندگی میکنیم، یه مدت سید و شهدا رو نوکری میکنیم، بعد یه مدت نوکری سید و شهدا قرار ما ارباب بشیم. قرار یه مدت خدا رو بندگی کنیم، کم کم خودمون خدا یک ایالت و منطقه بشیم. آیا مسیر بندگی هم یک مسیر کاسبی است که بعد یه مدت خدا رو بندگی کردن ما به یک منفعتی میرسیم، به یک درجه میرسیم؟ یا نه، مسیر بندگی فرق میکنه. ممکنه بگید آقا چرا این سوال اصلا مطرح کردی؟ میخوام بگم عزیزان، چرا نمازای ما رشد نمیکنه؟ 40 سال پیش تو خونم نماز میخوندم، نهایتا سقف خونه رو میدیدم. امروزم که نماز میخونم سقف خونه رو میبینم. چرا نماز من فرق نکرده؟ چرا من درهای آسمان تو نماز به روی من وا نشده؟ چرا نمازخونامون نمازخونتر نشدن؟ چرا مؤمنامون مؤمنتر نشدن تا نماز نخونامون نمازخون بشن؟ چرا؟ چون نمیدونیم تو بندگی دنبال چی هستیم، نمیدونیم از این جایی که عبدیم به کجا میخوایم برسیم، چون مسیر رو نمیشناسیم، چون علت بندگی رو نمیدونیم، برای همین نمیدونیم باید چه کار کنیم. مسیر بندگی با مسیر نوکری شبیه همن، یعنی اخلاق عاشقی و نوکری و اخلاق بندگی شبیه همه. من جایی که میتونم این دوتا رو با هم تلفیق کنم تلفیق میکنم که تو هر دو رو بدونی باید چه کار کنی. تو مسیر نوکری هم همینطوره. ما تو مسیر نوکری میخوایم به کجا برسیم؟ یه مدت امام حسین رو نوکری میکنیم که ما هم مثلا ارباب کوچیکی بشیم، یه منطقه‌ای رو به ما به عنوان ارباب به ما بسپرن، یا مسیر نوکری هم اولش نوکری آخرش نوکریه، مثل بندگی. بندگی اولش بندگیست آخرش هم بندگیست، یعنی رسول خاتم که بشی باید همه بنشینن در اقصی نقاط عالم نماز که میخونن تو هر نمازی بگن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما شهادت میدیم که تو عبد خدایی، تمام عالم که همه رو تو هم بکوبیم که یکی بشیم یه تار موی ابوالفضل هم نمیشیم، اما اگه قمر منیر بنی هاشم بشی امام صادق میاد روبرو حرم دوا میسته، سلامی که امام به تو میده که دیگران یاد بگیرن چیه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو عبد خدا، این بنده خدا. یعنی این مسیر معلومه که ابتداش بندگیست انتهاش هم بندگیست. ببینید امیر مؤمنان رو که خدا هفت آسمان و زمین رو به خاطر او آفریده با صورت میخوره زمین، شروع میکنه خدا رو مناجات کردن. الهی تو که خدایی، تو که تکلیف معلومه، من انا عبدک، کافیه دیگه، تو خدایی و من عبد تو. عبد هیچ اختیاری خودش نداره، حتی آبم که میخواد بخوره باید ارباب اجازه بگیره. در تمام افعالی که از عبد ظهور و بروز داره باید اجازه از ارباب بگیره. عبد کافی دیگه، نه الهی تو که خدایی، انا عبد و کم، من عبد تو هم اما یه خصوصیاتی دارم، عبد و که ضعیف، عبدی هم که ضعیف هم هستم، از ذلیل ذلیل هم هستم، الحقیر حقیر هم هستم، المسکین المستکین، بس دیگه. چقدر خوردی زمین در مقابل این خدا. کمیل وقتی کنار امیر مؤمنان تو نخلها میدید حضرت داره با خدا مناجات میکنه، ظلم تو نفسی، خدایا ظلم کردم به خودم، من حق ظلم کردم به خودم نداشتم، انا لله، من برای تو بودم، امانت بودم دست خودم، ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، اما این ظلمی که به خودم کردم از سر گردن کلفتی نبوده ها، که بخوام به تو درشتی کنم بگم خدایی برای خودت، نه، این ظلم تو، این ظلمی که به خودم کردم از سر جهالت بوده، تجرأت و به جهلی، به خاطر جهالتم جرأت کردم خلاف کردم، نه از باب درشتی و گردن کلفتی. هی داشت امیر مؤمنان ناله میزد، زجه میزد، یا رب برهم ضعف بدنی، خدایا بدنم ضعیفه، پوستم نازکه، استخونم باریکه. چی داره میگه امیرالمومنین؟ بعد امیرالمومنان که علت خلقت عالم اینجوری برای خدا رو زمین بخوره رو خاک بیفته، بعد من یه مدت این خدا رو که بندگی میکنم یواش یواش احساس کنم که نه دیگه، خدا باید ما رو تحویل بگیره. میگفت دست مرجع تقلیدم رو بوسیدم، دوید سمت در، عالم فقیه رفت دم در و برگشت، گفتم حضرت آقا کجا رفته بودید؟ فرمود دستمو که بوسیدی یه خورده در درون من فرح اومد که نکنه من تو بهترم، زود رفتم دم در، کف کفشت رو صورتم گذاشتم، ای خاک کف کفشت که رو صورتم نشست نفسم آروم شد. ما قرار نیست خدا رو یه مدت بندگی کنیم بعد خدا بشیم و بزرگی کنیم. نگاه کنید عزیزان، هر چی در خون خدا بالاتر میری بیشتر احساس مسکنت و فقر و ذلت میکنی. هر چی با خدا بیشتر رفیق میشی محتاج تر به لطف خدا میشی و عاشقانه تر سمت خدا میری، اما در مقابل دیگران ذلیلتر، فقیرتر، تهیدست. طرف میاد محاسن سلمان رو میگیره، میگه سلمان ریشه تو بهتره یا دوم سگ، داره توهین میکنه ها. یعنی طرف اومده که سلمان رو مثلا اذیتش کنه، میدونه سلمان محب اهل بیته، میخواد با این جمله غیر مستقیم او رو بشکنه، اما سلمان حواسش به خودش هست. طرف محاسن سلمان رو گرفت، گفت ریشه تو بهتره یا دوم سگ. سلمان یه آه کشید، فرمود اگر این ریش من از پل صراط ردم کنه این، و الا دم سگ شرف داره به محاسن سلمان. آدم باید حواسش باشه دیگه. امام صادق علیه السلام یه نوکری داشتن، غلامی داشتن. خب اهل بیت علیه السلام غلام می آوردن، کنیز می آوردن، اینا عبد خدا می شدن، مثلا کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها فزه. خب انسان یه مدت کنار خورشید زندگی کنه، خورشید میشه، نور میگیره، هم نشینیه با اینها. شما 4 روز با ایت الله عظما بهجت مثلا برو مسافرت، برو مشهد و بیا، ناخودآگاه اثر میگذاره. حالا طرف 20 سال محضر امام صادق علیه السلام زندگی کرده، شبانه روز خدمت حضرت بوده، کنار حضرت بوده، آقا دیگه دید این عالم شده، فرمود که آزادی، اما قبل از این که بری بگو 20 سال داری میای خانه ما، 20 سال در خدمت ما هستی، چی یاد گرفتی؟ آقایون اول شب اول ماه رمضانه، فکر کنید شب آخر ماه رمضانه، شب آخر امام زمان بگی آقا چی یاد گرفتی تو 30 شب پا منبر، پا روزه، پا مناجات، چی یاد گرفتید؟ 20 سال محضر امامه. فرمود آقا یه چیز یاد گرفتم. آقا فرمود باریکلا خیلی یاد گرفتی، چی اون یکی؟ آقا یاد گرفتم به هیچ چی دنیا شاد نشم و از هیچ چی دنیا غمگین نشم. اگه تمام دنیا برام کف زد در درون من اتفاقی نیفته. حضرت امام داره از پاریس میاد، خبرنگار تو آپا سوال میکنه چه حسی داری؟ 7 میلیون آدم وایستادن تو فرودگاه، اطراف فرودگاه، تو بیای، شاه رفته، نظام دینی داره میاد. هیچ احساس ندارم، رفت گرفت خوابید. چرا هیچ احساس نداری؟ چون کار دست خداست، ما نیروی خداییم، ما عبد خداییم. هیچ احساسی نه، هیچ احساسی ندارم. خب من چه کارم توی دستگاه؟ اوست که قرار فیض، اوست قرار مقلب القلوب، اوست مؤثر فی الوجود. گو آقا امام صادق اگه تمام عالم برای من کف بزنن خوشحال نمیشم، اگه تمام عالم به من نفرین کنن ناراحت نمیشم، فقط شادی و غم برای صحرای محشره. به به، اگر تو صحرای محشر نامه عملمو دست راستم دادن شاد شم، اگه دست چپم دادن غمگین و ناراحت شم. آقا فرمو تو همه چی یاد گرفتی؟ تو علامه شدی، تو با سواد شدی، تو فقیه شدی، تو دین شناس شدی. مسیر بندگی، خدا رحمت کنه پدر مادرها رو، قدیما خیلی دعا میکردن، روزی 100 بار به بچهش میگفت ایشالله عاقبتت ختم بخیر شه، مادر ایشالله عاقبت، این عاقبت بخیر. نگاه کنید، این فکر کنید این دفترچه عمر ماست، ورق خورده، این صفحه آخرش، به این میگن عاقبت بخیری. این صفحه آخر عمر آدم خوب بسته بشه. خیلی ها خوب زندگی کردن اما صفحه آخر عمرشون خوب ورق نخورد، بد ورق خورد. خیلی ها بد شروع کردن اما صفحه آخر عمرشون. طیب، حاج جواد عابدینی، مصطفی پادگان، فرج تراب، ابراهیم گردون همت، اینا کسایی بودن، رسول ترک، اینا کسایی بودن که اصلا هر کی نگاه میکرد باور نمیکرد اینا عاقبت به خیر شن. اما چجور عاقبت به خیر شدن؟ این دعای مهمه. اون چه که جوونا تا لب گور باید نگران باشیم اینه که عاقبتمون ختم به خیر میشه یا عاقبتمون ختم به شر میشه. خب آقا اول بسم الله، مسیر بندگی شروعش بندگیست، انتهایش بندگیست، درسته؟ بله. مسیر نوکری، ابتداش نوکریه، انتهاش هم نوکریه. نون ما تو نوکریه، تو مسیر بندگی نون ما تو بندگیه. هرچی بنده ترشیم نزد خدا مقربتر میشیم، هرچی بیشتر زمین بخوریم نزد خدا بالاتر میریم. در خونه خدا اینجوره، به ما قیافه گرفتن در خونه خدا نمیاد، اصلا سایز ما نیست، توان ما نیست، به ما نمیاد، ما رو بیریخت میکنه جلو خدا بخوای برای خدا قیافه بی. این حرف اول. حرف دوم تو ادامه حرف اول، آقا چرا ما اولی که با خدا رفیق شدیم حال خوبی داشتیم؟ ما تو همین تهران سن کمی داشتم، اولی که بود که با خدا انس گرفته بودیم، میرفتیم مسجد. من یادمه، من بعد نماز عشاء که مردم میخوندن میرفتن، انقدر قرآن میخوندم، این خادم مسجد میگفت صدا احمد خواستی بری در مسجد رو ببند برو. اون چرا اون ادامه پیدا نکرد؟ چرا اولی که با خدا رفیق شدیم نماز شبا خوبی خوندیم، عبادت ها خوبی کردیم، تو سیر و سلوک خوبی افتادیم؟ حالا از اون ور، چرا با امام حسین که رفیق شدیم اول خوب نوکری میکردیم؟ دیگ بشور، ظرف بشور، حسینیه سیاهی بزن، هر چی کار مونده رو زمین. چرا میگن هیئت زدن راحته، هیئت نگه داشتن سخته؟ میدونی چرا؟ چون ادامهش مهمه. شروع هر کاری هیجان هست. شروع بندگی خوب نماز میخوندیم، خوب بندگی میکردیم، اما یه مدت که بندگی کردیم دیگه بالا نرفتیم. میدونی چرا؟ پیری زودرس پیدا کردیم، هم تو بندگی هم تو نوکری. نگاه کنید، هواپیما که از زمین پو میشه، 1000 پا، 2000 پا، 40000 پا که میره بالا، دیگه بالاتر نمیتونه بره، کم کم افقی میشه. یه مسافتی هم که میره کم کم یا سقوط میکنه یا فرود میاد توی باند. عموما بندگی ما اینجوره، اول خوب رفتیم بالا، یه 40000 پا رفتیم بالا، کم کم سنگین شدیم، نتونستیم بالا بریم، کم کم جهتمون عوض شد، افقی شد. بعد یه مدت هم یا سقوط کردیم یا همون افقی رفتیم، خلاصه بالا نرفتیم. چرا؟ میدونی چرا؟ چون اوائل که با خدا رفیق شدیم هیچی دستمون نبود. خدا میشه امشب پشم سحر باد حرف بزنم؟ میگفت آره پو میشی. سحر پو میشدم نماز شب میخوندم، فردا شب. خدا دیشب خیلی حال داد، امشب میشه منو سحر بیدار کنی؟ امشب هم سحر بیدارت میکنم. یکی دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه خدا خواهش میکردم، خدا مستجاب میکرد. بعد پنج شیش ماه یه مش تو جیبم نخود کشمش ریخ خدا. چهار تا نماز شب خوب، چهار تا عبادت خوب، چهار تا مناجات خوب، چهار تا گریه خوب تو نوکری، چهار تا دیگ خوب شستم، چهار تا سینه خوب زدم، چهار تا گریه خوب کردم. دیگه کم کم، ببین، دیگه کم کم میرفتم در خونه خدا، نمیگفتم خدا میشه منو سحر بیدار کنی؟ میگفتم من خدا میتونم سحر بیدار شم، خدا بدش میاد. تو با خودت، با اعمال پوسیدت بری در خونه خدا، چون اعمالت به درد خدا نمیخوره که. خدا دوست داره همیشه بگه خدا میشه از او بخوای، اراده کنی، چون او میدانه تو چقدر ضعیفی، کبر به تو نمیخوره که. طرف 60 سالش اومده بغل من نشسته میگه آ سید من یه سوالی دارم. اول فکرم واقعا سوال داره، بعد فهمیدم نه، اومده فخر بفروشه. گویا یه سوالی دارم، من 60 سال که خدا عمر گرفتم، از روزی که یادم میاد نماز خوندم، روزه گرفتم، خمس دادم، حج، همه کارهایی که حقی رو ناحق نکردم، دروغ نگفتم، دزدی نکردم، مال مردم رو نخوردم، به کسی بدی نکردم، من که دیگه بهشتی هم دیگه، من که دیگه خدا منو ببخشه دیگه، کاری نمیتونه با من بکنه. یه نگاش کردم روم نشد بهش بگم که ای کاش 60 سال نماز صبح قضا میشد اما خدا خجالت میکشیدی، ای کاش 60 سال عرق میخوردی اما الان که میمادی اینجا گفت آقا چی کار کنم، هیچی ندارم در خونه خدا. سلمان که امام صادق فرمود اگر ایمان 690 درجه باشه، سلمان تمام 690 درجه ایمان رو کسب کرده. فرمود نگی سلمان فارسی، سلمان از آل پیغمبره، سلمانو من اهل البیت. این سلمانو امیر مؤمنان خواست بفرسته مدائن حکومت کنه، اومد محضر آقا، آقا جان من میرم اونجا، وقت مرگم شما میاید؟ فرمود بله. شما غسلم میدید؟ بله. شما کفنم میکنید؟ بله. شما دفنم میکنید؟ بله. گفت آقا یه خواهشی میشه ازتون بکنم؟ بله بگو سلمان. گفت آقا روی کفنم بنویس با دست مبارکت و فت و علل کریم به غیر زادن، دست خالی بیچاره تنهایی گرفتاری داره میره محضر خدا خانه کریم، هیچی با خودش نداره. به ما قیافه گرفتن که نمیاد در خونه خدا، ما چی داریم که به درد خدا بخوره که با اونها بریم؟ خدا میدونی من کیم؟ من 6 ماه دارم نماز شب برات میخورم، من با 6 ماه سابقه نماز شب دارم میام در خونت. فکر میکنیم با اینا بریم در خونه خدا، خدا نگاهمو میکنه. تو نوکری هم همینطوره، یه مدت نوکری اهل بیتو میکنیم، بعد فکر میکنیم واقعا نوکری اینا رو کردیم، بعد یقشون رو میگیریم. یعنی دوتا اشتباه پشت سر هم. اولا جوون و امام حسین نوکر نمیخواد. آقا 57 سال عمر کرد، بند کفش نذاش کسی ببنده. امیر مؤمنان با قنبر میرفت غلامش بیرون، لباس 4 درهمی برای قنبر میگرفت، لباس 2 درهمی برای خودش. قنبر گریه میکرد، میگو آقا شما شاه عالمی، پادشاه مملکتی، من که نوکر شما، من باید لباسم 2 برابر قیمت شما باشه؟ میفرمود قنبر این حرفات چیه میزنی؟ تو جوانی، باید خوش تیپ ترم ما باشی، من دیگه پیر شدم. آقایی که نوکرش از خودش خوش تیپ تر گشته، بعد من میام میگم امام حسین من نوکر تو هم. اول امام حسین نوکر نمیخواد، ما نوکر خودمونیم. این دروغی که ما به خودمون میبندیم به این معنایی که میگم، نه به معنای واقعی، به این معنی که الان میخوام زیرابشو بزنم. امام حسین میفرماد نوکر من نه، تو آدم زرنگی بودی، دیدی تو دستگاه من زیر سایه من یه قطره اشک بریزی تمام گناهات بخشیده میشه، اومدی زیر سایه من، دیدی تو زیر سایه من اگه یه قطره اشک بریزی با یه قطره اشکت میتونی آتش جهنم رو خاموش کنی، اومدی زیر سایه من. تو عالم رو گشتی از من آقاتر، مردتر، با وفاتر، به حرفی که زده پیدا نکردی، اومدی زیر خیمه من، تو برد کردی، نونش برای توست. بعد حالا این بعدش اینه، وقتی فکر میکنیم ما داریم نوکری آقا رو میکنیم، بعد میریم یقه میگیریم. نه عزیزم، دقیقا مثل یه پدری که چند تا بچه داره، به بچه‌هاش میگه بچه‌های من، بابا دور هم باشید، پشت هم باشید، کمک هم باشید، دست همو بگیرید که انا دست منو گرفتید. اگه یکیتون خورد زمین بقیه رفته زیر بغلشو گرفتید، که انا من خوردم زمین زیر بغلامو گرفتید. نگاه کنید، این ابواب لطفه که بابا داره میگه. امام حسین فرمود بیا زیر خیمه من، هر کی تو خیمه من کسی زمین خورد زیر بغلشو بگیره، که انا زیر بغل منو گرفته. هر کی گرسنه محبین منو غذا داد، که انا به من غذا داده. هر کی برهنه شیعه رو پوشوند، که انا منو پوشونده. هر کی آبرو شیعه‌ای که رفته رو برگردون، کنه آبروی رفته منو لطف کرده. بعد ببین بعدش اینه، من فکر میکنم دارم برای امام حسین خیمه میزنم، بعد 40 سال میرم یقه آقا رو میگیرم، آقا اگه بچه‌مو شفا ندی دیگه برات خیمه نمیزنم. خب نزن. بعد روزه خون تو حرم سیدالشهدا رو کرد به حرم، من گوش میدادم، آقا جون من 70 ساله برات دارم روزه میخونم. چی داری میگی؟ این حرفا مال اینجا نیست که. 70 سال آبرو پیدا کردی، عزت پیدا کردی، ولو سله نگرفتی، ولو برا دلت رفتی، بعد چرا منت؟ اینجا جایی که ابوالفضل باشی، باید سطح بنزی پایین جلو این آقا. بعد تو اومدی جلو آقا، سینه جلو در خودت تر با سرمایه پوسیدت اومدی، تو گریه کردی واقعا؟ اینا که تو گریه کردی، اینا گریه بود؟ پس این که میگن صحرای محشر سید و شهدا میاد تو صحرای محشر، تازه شیعه میفهمه بر سر حضرت چی آوردن، تازه اونجا شیعه میفهمه گریه بر آقا نکرده. به چی مغروریم؟ به 4 تا اعمال پوسیده، به 4 تا گریه. بعد حالا میریم در خونه خدا میگیم خدایا من اومدم که 70 سال شبا دارم برات گریه میکنم. خدا میگه خب سرمایه 70 سال چیه؟ میگم یکی اشک، یکی ناله. میگه اشکت که تو فرش خوش شد، نالتم که تو هوا گم شد، به چه درد من میخوره؟ اونا برای خودت بود، چرا به رخ من میکشی؟ وظیفت بود به خاک بیفتی، وظیفت بود زجه بزنی، وظیفت بود گریه کنی. به چه درد من میخوره؟ ملک منو بزرگتر میکنه؟ گریه تو قدرت منو تو عالم بیشتر میکنه؟ میگن یه پادشاهی بود تو قدیم، اعلام کرد که فردا صبح دیدار عمومی داریم، هر کی میخواد فردا بیاد دیدن من بیاد، فقیر بیاد، غنی بیاد، شاه بیاد، یعنی وزیر بیاد، بی سواد، همه بیان. یه دهاتی ساده شب نشست با خوش حساب کتاب کرد. دقیقا ما همین حساب کتابو تو نماز میکنیم که بالا نمیریم، همین حساب کتابو تو نوکری میکنیم که تکون نمیخوریم. نشست حساب کتاب کرد که خب 4 صبح پا میشم، الاغمو پر یونجه تازه میکنم، چون زمینم پر یونجه است، میکنم یونجه تازه، بار الاغ میکنم، میرم کاخ. از در کاخ که دارم میرم تو، اول الاغمو با بار یونجه میفرستم تو که پادشاه بدونه اگر پادشاه شده به زحمت ماست. ما داریم کار میکنیم، تو پادشاهی میکنی؟ به همین خیال خوابید، 4 صبح شد، الاغشو پر بار یونجه کرد، اومد دم کاخ، الاغو داد جلوتر، خودش با بار رفت تو. خودش که اومد تو یه نگاه کرد، دیدی پادشاه اصلا الاغ اسب نداره، گاو نداره که یونجه بخواد. چیکار میکنه؟ از خجالت یونجا رو میمونه کجا قایم میکنه. ما چی داریم در خونه خدا ببریم که به او فخر کنیم، که قیافه بگیریم، که بگیم خدایا من اومدم و من 40 سال گناه نکردم؟ خب نباید گناه میکردی. خب این که خب به من چه؟ به من خدا. نگاه کنید، هر چی در خانه خدا میریم فلش ذلت بیشتر میشه، فلش مسکنت و فقر بیشتر میشه. هر چی در خانه خدا میریم بیشتر زمین میخوریم. اصلا آقا بنزین سوخت ما برای پرواز سمت خدا ذلته. من یادم سالی که اومدم طلبشم، یه رندی تو این تهران به من گفت سید داری میری طلبگی، میشه 6 ماه اول منو دعا کنی؟ گفتم آره. گفتش بعد 6 ماه اول دیگه تو رو جدت منو دعا نکن. من نفهمیدم این چی میگه. ما رفتیم طلبگی و 6 ماه اول یک سیر و سلوک، حالی، عبادتی، نمازی، باور کنه من 2 تا 6 ماه دیگه اونجوری میرفتم جل، الان تو عرش خدا یه خیمه زده بودیم. اما بعد 6 ماه دیگه نتونستیم. میدونی چرا؟ چون دیگه با خودمون میرفتیم، با اعمالی که خدا نگاه کن من اومدم دیگه، منی که بالاخره تو درگاه تو همچینم دستم خالی نیست، میگم ذلیلم، اما همچینم ذلیل نیستم. آقا من تو عالم ندیدم نشنیدم یک تریلیاردر بیاد بگه من فقیرم و گریه کنه و زجه بزنه و قش کنه. امیر مؤمنان ثروت عالم تو دستشه، میدان خدا 7 آسمان و زمین و بابت او آفریده و خلق کرده، اما میاد در خونه خدا چنان با صورت میفته زمین، چنان با خدا حرف میزنه که عالم متحیرن. راوی میگه صدای ناله حیدر رو شنیدم، رفتم سمت نخلها، هی صدای ناله جانسوزتر میشد، ضعیفتر، رسیدم بالا سر مولا، دیدم مولا قش کرده، میگه یقین کردم او از دنیا رفته. دویدم سمت خانه بیبی دالم زهرای مرضیه، در زدم، بیبی آمد دم در. بله، گفتم دختر پیغمبر، امیر مؤمنان هو مات، علی از دنیا رفت. بیبی فرمود چرا اینجوری میکنی؟ چی شده؟ قصه رو که گفتم حضرت یه آه کشید، فرمودی که کار هر شب امیرالمومنینه که تو خونش هم که از همینجوری زجه میزنه، ناله میزنه، گریه میکنه. ما به کدوم نعمت خدایا باید تو رو بندگی کنیم؟ به کدوم نعمت باید صورت رو خاک بگذاریم؟ یه قصه میگم انشاءالله تا آخر عمرتون این آیه قرآن، این روایات، این قصه رو حفظ کنید، خیلی به درد میخوره. من چند تا داستان زندگیمه، یکیش اینه. سلطان محمود غزنوی یه نوکری داشت به نام عیاض، خیلی این عیاض رو دوستش داشت، دورش میگشت، حسودای دربار، حسادت هم همه جا هست دیگه، ممکن توی یه کارخونه رئیس کارخونه، توی یه اداره رئیس اداره، توی یه دولت رئیس دولت به یه نفر احترام خاص کنه، بقیه حسادت کنن، همه جا هست، تو زندگی هم هست، تو برادرها یوسف هم هست، حسادت کردن یوسف رو تو چاه انداختن، درباری ها حسادت کردن، گفتن این عیاض رو چرا انقدر سلطان دوستش داره، اونقدر که به عیاض نگاه میکنه به ما نگاه نمیکنه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن توطئه کردن. هی رفتن رو مخ سلطان تا یک بار توتر رو اینجوری بنا کردن که سلطان این عیاز یه خونه داره این محله پایین شهر، این هر روز صبح میره اول تو این خونه، ساعتا تو این خونه است، ظهر میاد سمت کاخ تو. ما تصورم اینه که تو این خونه قدیمی این داره سلاح و نیرو جمع میکنه که بر علیه تو قیام کنه. سلطان باور نکرد. زور که عیاز اومد گفت عیاز کجا بودی؟ گفت یه خونه دارم قدیمی، رفتم اونجا. گفت میشه منم ببینم؟ گفت بله آقا، همه عالم ملک شماست، مال شماست. گفت را بیفت جلو. عیاز افتاد جلو، سلطان افتاد دنبالش، حسودا هم دنبال سلطان. رسیدن در اون خونه قدیمی و عیاز کلید و انداخت و رفتن تو. سلطان یه نگاه کرد تو این خونه، دید اه سقف ترک خورده داره میریزه، یه پوستین پوسیده رو دیواره، یه گلیم پوسیده یه درب داغون رو زمینه. یه نگاه کرد به عیاز، گفت عیاز تو کاخ با اون همه جاه و جلال و عظمت رو رها کردی، اومدی تو این خانه نمور، سقف ترک خورده، نمیدونم پوستین پوسیده، گلیم پوسیده، ساعتا اینجا چیکار میکنی؟ گفت شاه، خیلی جمله قشنگه، گفت شاه قبل از اینکه زیر سایه تو قرار بگیرم، این سقف ترک خورده سایبونم بود، این پوستین پوسیده لباس تنم بود، این گلیم زوار در رفته هم متکا هم دوشک هم بالش همه چیم بود. روزی که زیر سایه تو اومدم به اون جاه و جلال رسیدم. من هر روز صبح میام تو این خونه، ساعتها به این خونه نگاه میکنم، میگم عیاز جات اینجاستا، این خونته، این لباسته، این گلیمته. زور که میام تو کاخ تو و اون همه لطف تو رو میبینم، تمام وجودم عشق به تو میشه. گذشتم و یادم نره. بعد بیا سراغ قرآن. قرآن میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر بنی آدم نگذشت روزگاری که اصلا قابل ذکر نبود، تو رحم مادرش خونابه‌ای بود، من چشم و گوش و زبان و اعضا و جواره بهش دادم، یک بار برای این اعضایی که خدا بهمون داده خدا رو شکر کردیم. تو همین تهران من یه همسایه داشتم، این بیماری قلبی داشت، خیلی قدیم، شاید 20 سال قبل، این برای عمل خونه‌شو فروخت، دلار کرد رفت آمریکا. خودش تعریف می‌کرد بعد 50 سال نارسایی قلبی پیدا کرد، رفت آمریکا و قلب مصنوعی گذاشت، برگشت تا 6 ماه مورفین میزد و داروهای مسکن میخورد، شب تا صبح خودش میگفت، میگفت فقط این پارچه تو دهنم میکنم که داد میزنم، این زن و بچه‌م از خواب نپرن، اذیت نشن. 6 ماه درد، سینه رو شکافتن، قلب طبیعی رو در آوردن، قلب مصنوعی گذاشتن، دوباره جراحی کردن، بستن سینه رو، 6 ماه تا این جوش بخوره بعد زجه بزنی، بعد 6 ماه باتری دیگه تو این قلب، این دست اینجوری کار نمیتونی کنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی خیلی بخندی، نمیتونی خیلی بار از زمین بکنی، کار کنی 1000 تا مانع. بعد هر جا میرسید میگفت دین دین این آمریکایی ها، به خدا حاج آقا اینا قلب فلان. همون موقع خدا میاد پایین میگه که باریکلا تخم کفتر خوردی، اینقدر زبون وا کردی، 50 سال این قلبی که من بهت دادم، اون روز که تو هیچ نبودی، نه خونه داشتی، آمریکایی خونه تو فروختی، دلار کردی، دلاراتو گرفت قلب مصنوعی بهت داد، اون روز که شکم مادرت هیچ نبودی، نه زبان داشتی، نه آرزو، نه امید، من همه چی به دادم برای 50 سالی که این قلب راحت زد، این اکسیژنی که راحت مصرف کردی، این چشمی که راحت دیدی، این گوشی که راحت شنیدی، یک بار اونجوری که این دکترها تعریف کردی از من، نزد من تعریف کردی. یه نابینا تهران به من میگفت سید، اینم هدیه امشب من بهتون، میگفت سید دو چشاش از مادرزادی نابینا، میگفت سید خدا کنه خدا 7 آسمون و زمین رو طلا کنه. خیلی جمله قشنگه، خدا 7 آسمون و زمین رو طلا کنه، 7 آسمون و زمین طلا شده رو به من هدیه بده که من هفت آسمون زمین طلا شده هدیه گرفته از خدا رو در راه خدا صدقه بدم. فقط خدا اجازه بده یک بار صورت ماه بچه هامو ببینم، یک بار طلوع آفتاب و غروب آفتابشو ببینم. فقط چشم نیست که، گوشم همینطوره، زبان، همین صحبتی که میکنیم. یک بار دندون بکش بعد نتونی حرف بزنی، بعد برو توی مغازه بخوای جنس بخری، بعد میخوای به اون بگی آقا من لال نیستم و مشکل زبون ندارم، الان دندون کشیدم نمیتونم حرف بزنم، از خجالت آب میشی، من اینا رو امتحان کردم. به کدوم نعمت خدا رو شکر کنیم؟ طرف حرف میزنه بگی گوشام نمیشنوه، طرف به یه نفر، به ده نفر، به صد نفر، برای این پایی که راه میریم، برای این اکسیژنی که مفت، برو توی تهران بگرد ببین چقدر بیمارستان ها مریض تو تخت خوابیده، 60 میلیون 70 میلیون کپسول کنارش گذاشتن، فقط با یه شلنگ اکسیژن به این میدن. خدا من به کدوم نعمت صورت برات رو خواهی؟ اینا که نعمتاته، اگه غیر نعمتات که بحثی دیگه است که فضای دیگه فراهم میشه که وقت گذشت. چه کار کنیم در مقابل این خدا؟ به کدوم نعمت صورت رو خاک بگذاریم؟ و فقط هم به کرم خودش و به لطف خودش و به بزرگی خودش نگاه کنیم. عزیزان، این حرفایی که تو این 4-5 دقیقه میخوام بزنم و اینا مقدمه بشه برای روزه، خیلی دقت کنید، 6 دنگ حواساتون رو جمع کنید. من مقدمات بندگی رو گفتم، بعد میرفتیم سراغ این که در بندگی دنبال چه منفعتی هستیم، بعد از اون منفعت مراحل بندگی 5 تا پله است، به اونها بپردازیم. همه بحثا رو میذارم کنار، ان شاءالله فردا شب از تو بحث بندگی میام بیرون. فقط امشب شب اول بود، اونا که شب اول میان دغدغه دارن، یعنی مهمه براشون که ماه رمضان میخوان چیکار کنن. همتون برای همین اومدید که ببینید امسال باید چه کنیم در این خونه خدا. حالا من بهتون میگم چه کار کنید. آقا 3 جا قیافه گرفتن به ما نیومده، یکیشو امشب میگم، یکیشو فردا شب میگم، یکیشم تو 7-8 شب باقی مونده میگم. این سه تا درس بزرگی است که من فقط یاد گرفتم، اما عمل به اینها انسان باید کوهی از عبودیت و بندگی داشته باشه بتونه به اینها عمل کنه. حرف اول، عزیزان 3 جا قیافه گرفتن به ما نمیاد، 3 جا به ما نمیاد لباس کبر، لباس عجب. من عمامه که میبندم اول رو میکنم به بچه ها تو خونه، میگم میاد به صورتم؟ میگن نه، دوباره واش میکنم. شما لباس که میخری اولین کاری که میکنی تو پرو یا میای بیرون، به اول نفر که رفیقت میگین لباس به تن من میاد، لباس اگه به تن نیاد نمیپوشی، درست؟ آقا 3 تا لباس به تن ما نمیاد، 3 جا عجب به ما نمیاد، 3 جا قیافه گرفتن به ما نمیاد، یکیش در خونه خداست که بحث امشب اون بود. به ما نمیاد در خونه خدا قیافه بگیریم، لباس کبر بپوشیم، با 4 تا اعمال پوسیده بریم در خونه خدا بگیم ما اومدیم و همون دیشبی که اونجوری ناله میزد امشب اومدم میخوام برات ناله بزنم، تو حالا میخوای ناله بده؟ میخوای؟ من دیگه خودم سرمایه دارم، خودم میتونم برات ناله بزنم، اصلا نمیخواد سحر منو بیدار کنه، من خودم سحر بیدار میشم دیگه. یواش یواش دستمون به پا خودمون میگیریم، راه میریم، نمیگیم خدایا از تو حرکت، از تو برکت. رسول خدا فرمود خدا یک چشم به هم زدن ما رو به خودمون وا نگذار. آقا جلو خدا قیافه گرفتن به ما نمیاد، اصلا چشم و دل سیر خدا. خدا یه چیزا دیده که ماها هزار هزار سال با صورت رو خاک فقط زندگی کنیم خدا نگامون نمی کنه. اونا چیه؟ یک بزرگ و یک مرجع تقلید و یک عالم دینی رو علمای دیگه دست می بوسن، بعد من طلبه سال اولم میرم دست می بوسن، اصلا به چشم این آقا نمیام، این آقا بزرگا جلوش خم میشن، من دیگه به چشم نمیام. خدا چیکار کنم به چشمت بیام؟ چند روز این مریضی داره من اذیت میکنه، باور کنید، یعنی چند روزه، شاید هفته هاست مغز درد گرفتم، این حرفایی که فهمیدم که خدایا چه کار کنم به چشت بیام، چه کار کنم تو منو ببینی؟ آخه تو یه چیزایی دیدی که اصلا من تمام عمرم به خاک بیام به چشمت نمیام. 63 سال رسول خدا در مقابل تو کمر خم کرده، در مقابل تو صورت رو خاک گذاشته، در غار حرا، در مکه، در مدینه، در اکثر جنگ ها تمام عمر پیغمبر در مقابل تو صورت رو خاک گذاشته. تو پیغمبر خاتم رو در مقابلت به خاک افتاده دیدی، تو امیر المؤمنین رو 63 سال برات رو خاک افتاده، هر شب تا سحر برات زجه زده، من چه کار کنم که به چشم تو بیام؟ تو فاطمه ای برات کمر خم کرده که پیغمبر فرمود وقتی فاطمم قیام میکنه برا نماز، الله اکبر، تمام ملائک عرش و فرش خدا مات در قامت فاطمن. تو فاطمه برات صورت رو خاک گذاشته، زجه زده، گریه کرده، هر شب و روز من چیکار کنم به چشمت بیام؟ تو امام حسن 50 سال، 47 سال برات هر وضوعی که میگرفت بدن حضرت شروع میکرد لرزیدن، رنگ حضرت زرد میشد. پسر فاطمه چرا اینجوری شدی؟ دارم آماده میشم برای محضر خدا رو خاک بیفتم. ببخشید حرفا رو یه خورده میخوام سخت‌تر کنم. خدایا تو ارباب ما 57 سال برات کمر خم کرد، صورت رو خاک گذاشت، ای کاش فقط همین 57 سال صورت رو خاک گذاشته بود. تو حسین و تو قتلگاه که نیزه میخورد با صورت میخورد زمین، میگفت رزم به قضاک لا معبود سواک. فقط یه خواهش دارم، با لب تشنه، جان گرسنه، بدن خسته، صدای ناله زن و بچه، فقط حسین یه خواهش داره، یا قیاس المستغیثین، پناه حسین تو این قتلگاه، به حسین پناه بده. بعد خون رو صورتش میپاشید، میگفتن آقا چه میکنی؟ میگفت وضوی خون دارم میگیرم، میخوام خدامو اینجوری زیارت کنم. خدایا ببخش دیگه حرفای سخت منه. 14 سال موسی بن جعفر رو تو سیاه چالها با صورت رو خاک دیدی، امام سجاد ها، امام باقر ها، صادق ها، امام رضا ها، تا امروز یوسف زهرا برای تو رو صورت خاک افتاده. من خاک بر سر تو خونه رو فرش چجوری رو خاک بیفتم که به چشم تو بیام؟ خدایا منو ببخش. تو زینب و رباب و ام کلثوم و رقیه و اینها رو در زندان کوفه با قل و زنجیر برات کمر خم کردن، برات صورت رو خاک گذاشتن. از کوفه تا شام، تا خرابه شام، اسرا هر شب با دست بسته برات قنوت گرفتن. من چه کنم به چشم تو بیام ای خدا؟ چقدر فاصله ها زیاده، چقدر فاصله ها زیاده. خدا خدایا اینا که برا تو کمر خم کردن، اگر پشن از قبر، غیر 14 معصوم و تالی دل باش، پشن از قبر، قداشون تو عرشه، سرهاشون تو عرشه، پاشون تو زمینه، من هنوز تو خاک بیرون نیومدم که ببینم قد من چقدر در مقابل اونا. ما که اعمال نداریم اما تیر خلاصی. یه نفر میتونه همه فاصله ها رو کم کنه، بگید آقا. یک نفر میتونه همه فاصله ها رو کم کنه، خوب و بد و دوره هم جمع کنه. اون فقط مادره، مادره که وقتی بچه هاش دوره جمع میشن نمیگه تو خیلی خوبی بیا جلو، تو خیلی بدی برو عقب، همه شونو کنار خودش جمع میکنه، به همه بچه هاش یه جور نگاه میکنه. اون مادره، تموم امید دنیا و قبر و قیامت ما به حضرت زهراست. شب اوله باید بریم در خانه مادر، نمک از مادر بگیریم. آدم یه شهر میره، اول میره خونه ننش، اونم چه مادری. من 13 14 سالم بود. خیلی نمیخوام اذیتتون کنم، فقط یه خورده دلاتون گرم شو محفل رو تقدیم میکنم. یادتون نرا همیشه با خدا برید در خونه خدا، یا دست یه بزرگتر رو بگیرید برید در خونه خدا. خدا دست زیاد تو عالم گذاشته، ابوالفضل، علی اصغر، علی اکبر، دست مادر رو بگیر برو در خونه خدا. هیچ وقت با اعمال خودت نرو، تو این همه بهانه داری. این که شبا قدر خدا میگه قرآن رو سرت بذار بگو الهی به علی، یعنی با اینا بیا. من 13-14 سالم بود تو این تهران، یه روزخون یه حرفی زد، چون من تازه یتیم شده بودم، مادرم مرده بود، خیلی این حرف به جانم نشست. اون آقا فرمود روز قیامت هیچ امامی شفاعت نمی کنه مگر به اجازه حضرت زهرا. انقدر جیگر من خنک شد. من مادری بودم، خیلی مادرم رو دوست داشتم، بچه بودم، تو بچگیم ذوق کردم که بچه ها فاطمه هم مادری هن. باریکلا روز قیامت ارباب لوا نمی کنه، همه چشام به مادره. به به به. بعد یه خورده بزرگتر شدیم، یکی دست ما رو گرفت، این شهدا برده اون جبهه، و یواش یواش زندگیمون عوض شد. رفتیم توی کوچه ها بنی هاشم، دیدم آره پسر مادریه، مخصوصا پسری که مادرش بین در و دیوار گرفتار شده باشه. آره آره پسر مادری، مخصوصا که پسری که ببینه. کاش یکی بود در آن کوچه و میگفت مردی که به زن حمله کند آن ناله کن. شب اول ما رمزونه، باریکلا شب اول رفتیم زیر سایه مادر. آره ببخشید پسر مادریه، مخصوصا پسری که ببینه مادرش تو کجا چجوری دنبال باباش میدوید. پسر مادری، مخصوصا پسری که ببینه مادرش شبها از درد پهلو خوابش نمیبره. پسر مادری، مخصوصا پسری که ببینه باباش نیمه شب داره تنهایی بدن مادر رو غسل میده. یکیشو بگم تا قیامت گریه کنید. پسر مادری، مخصوصا پسری که نتونه یه روز بره تو روز روشن کنار قبر مادرش یه شم روشن کنه، بگه اهل عالم این قبر مادر ما فاطمه است. بکش از گناهات، از معاصی دستتو. مادر بگو مادرم شب شب اولت، به امید اومدم دستمو بگیر، روزم همین یه ناله و یه جملت. آخ 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 یا صاحب یا صاحب. میگفت یکی این قواسا، رفتم کنار رودخونه اون تجلی که رد میشدن، دیدم تو آب داره میلرزه. گفتم چرا بیرون نمیای؟ گفت یه ترکیش خورده تو پهلوم، نمیتونم بدنم رو تکون بدم. بابا خدا رحمت کنه مرحوم سراجت، میگفت یه نفر میگفت با زنم دوام شد، صبحی باد کف دست تو صورتش زدم، از خونه اومدم بیرون تا غروب توی شهر تهران راه میرفتم، هی میزدم رو دستم، میگفتم دستت بشکنه نامرد. آخه مرد که زن نمیزنه چرا زدید؟ به خودم میگفتم، هی تو صورتم میزدم، ناسزا میگفتم. غروب پشیمون اومدم در خانه، کلید حیاتو انداختم در وا شد، دیدم زنم رو پله نشسته، های های گریه میگنه. ای وای زن تا منو دید باشد اشکاشو پاک کرد، گفتم زن غلط کردم، دیگه تکرار نمیشد، دیگه دستم و میشکنم اگر او صورتت بخوند. زنم گریش بیشتر شد، اشکاشو پاک میکرد، میگو آقا تو شوهر منی، هر وقت خواستی بزنی بزن، اما جلو بچه هم نزن. بچه ها از صبح مریض شدن، دخترم تب کرده، همه ناله کنید یا زهرا. صدا تو آزاد کن اول شبی یا زهرا.